بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه گذشته به این نکته رسیدیم که شیطان که مانع اصلی مسیر بندگی خدا و توجه به خدای متعال، اون راهکار اصلی که اتخاذ میکنه با بندگان خدا اینه که اینها رو تحریک میکنه، به تعبیر قرآن نزق میکنه، با زه زنبور و قین نزق میکنه، تحریک میکنه تا اینها رو به جون هم بندازه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. میخواد شماها نسبت به هم دیگه کینه داشته باشید، شماها با هم دشمن باشید. خب چرا این کار رو میکنه ابلیس؟ مشخصه هدف اولش اینه که دشمن اصلی گم بشه. دشمن اصلی کیه؟ خودشه، عدو مبینه. میخواد انقدر مشغول دشمنهای جعلی و دروغی و الکی باشیم که دیگه اصلا حواسمون از او پرت باشه. فکر کنیم دشمن ما ایکس و ایگرگ و زید و بکر و عمرو اینان. معمولا هم این کینه و نفرت رو نسبت به مؤمنین ایجاد میکنه و جالبش اینه که اتفاقا نسبت به اون کسایی که ما باید کینه و نفرت داشته باشیم معمولا ذهنمون رو صاف میکنه، تمیز میکنه، اینا رو سفید میکنه، یه جوری اینها رو تطهیر میکنه، بزک میکنه، نمیذاره ما نسبت به اینها دچار سوء ظن بشیم. برعکس نسبت به مؤمنین، نسبت به اولیاء خدا، خودش هم گفت ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. من یه کاری میکنم که بندگان تو شاکر نباشن. اول به خدای متعال گفت من نمیذارم کسی شکر بکنه. وقتی نمیخواد ما شکر بکنیم یعنی نمیذاره که ما نعمت رو نعمت ببینیم، نمیذاره ما نسبت به نعمت درک مثبت داشته باشیم. خیلی اینها نکات مهمیه. نعمت هایی که داریم رو تو ذهنمون منفی جلوه میده. آدم های خوب رو، کسانی که ارتباط باهاشون نعمته، همش تو فضای گلایه و ناراحتی و اعتراض و تو این حال و هوا ماها رو قرار میده. شکر نکنیم، شکر نکنیم. این ترفند شیطانه، این حیله و مکر شیطانه. تو ارتباطای ما با هم دیگه هم همینطوره. گاهی برای مشاوره بعضی افراد مراجعه میکنن، زیاد پیش میاد. مثلا اون مشاور ازشون میپرسه که مثلا میخوان طلاق بگیرن، زن و شوهری. بعد اون مشاور به اون آقا میگه که خب تو از خانومت مثلا ویژگی خوبی هم سراغ داری. شروع میکنه شمردن، 1, 2, 3, 10, 50, 100. به خانومه میگه که تو از شوهرت ویژگی خوبی هم سراغ داری. این شروع میکنه مثلا اولش یکی میگه، دوتا میگه، بعد همجور میاد بالا. بعد یه دور دیگه به اینها میگه که خب حالا دوباره یه بررسی بکن، اینی که انقدر ازش بدت میومد این همیناست. اون بدیاش چند تا بود؟ دو تا، سه تا، پنج تا. این خوبی ها چند تا بود؟ صد تا. این صد تا چقدر مهمه؟ خیلی. اون پنج تا چقدر مهمه؟ کم. پس چی شد؟ همین آدم یه مرور که میکنه میبینه خیلی وقتا این شکلیه. شیطان نمیذاره اون نقاط مثبت، اون ویژگی های مثبت، اون نکات مثبت به چشم ما بیاد. اگه به چشم ما بیاد شکر میکنیم، شکر بکنیم، نعمتمون افزون میشه، پیش خدا محبوب میشیم. پیش خدا محبوب بشیم یعنی ما صلاحیت این که به همون سجده بکنن داشتیم. شیطان میخواد اینو اثبات بکنه که این صلاحیت نداشت. با چی میخواد اینو اثبات کنه؟ با گرفتن شکر از آدمیزاد. وقتی بنده شاکر نبود، شیطان سرشو میگیره بالا پیش خدا، میگه دیدی این ارزششو نداشت؟ دیدی این لایق نبود؟ دیدی هی اینو تو سر من میکوبیدی؟ دیدی میگفتی به این سجده کن؟ برای چی این سجده کنم؟ بنده‌ای ارزش داره پیشگاه الهی که شاکر باشه. اون بنده رو خدا میگه که بهش سجده کنید، چون نعمت رو خدا داره بر اون میباره، رحمت رو داره میباره. لئن شکرتم لأزیدن نکن. بندگان خالص خودشون هم به عنوان شکور یاد کرده، و قلیل من عبادی شکور. شیطان نمیخواد ما شاکر باشیم. برای اینکه ما شاکر نباشیم نمیذاره ما مثبت ها رو ببینیم، نمیذاره ما نعمت ها رو ببینیم، نمیذاره نعمت ها رو نعمت ببینیم. یه جوری سوء ظن ایجاد میکنه به یه بنده خوب خدا میرسیم، روی چیزای فرعی علکی اصلا او رو دشمن فرض میکنیم، نه آدم بدی فرض میکنیم. میبینید تو جامعهمون دیگه، اون نیروهای مخلص به درد بخور فداکار رو چی معرفی میکنن؟ بعضی از این شخصیت های خبیث جنایتکار خیانتکار رو چی معرفی میکنن؟ این عزیزانی که مثل این شهید عزیز سید رضی موسوی رضوان الله علیه، اینا رو چی معرفی میکنن؟ اینا مدافعان اسدن، اینا مواجب بگیرن، اینا برای پول رفتن. بعد فلان کسی که یه فصل میخواد یه جای بازی بکنه 50 میلیارد پول میگیره، این میشه دلسوز این مملکت و خاطرخواه این مردم، و یه تقم بخوره فرار میکنه، ده تا کشور جا داره، پناه داره. اینا میشن مهربون، دلسوز، فداکار، به درد بخوره، اینا قهرمان ملی هن. حالا طرف 4 تا شوت میزده، 2 تا دیریب برد بوده بزنه مثلا. اینو همچین مثبت نگه میداره، اونم همچین منفی نگه میداره. خب شما نباید شکر بکنی، شکر بکنی بیشتر میشه، وقت همه میشن مثل این. اون شیطان که اینو نمیخواد که. یه چیزای نقاط تاریک و مبهم اینو میگرده پیدا میکنه، یه کاری، یه حرکتیه، هر چیزی هم هست دیگه، یه چیزایی پیدا میشه. اصلا خود خدای متعال باب امتحانو که نمیبنده، خودش اصلا میفهمد من فتنه میکنم، فتنه رو به خودش، فتناک فتونا، من میریزم به همین وقتی حضور شرایطو یه جوری میکنم همه فکر کنن این ولی خدا مقصر، این دوست خدا مقصر. یکی از بزرگان درجه 1 معنویت که اسم ایشونو از باب احترام نمیارم، جزء درجه 1 های معنویته، اگه اسم بیارم قاعدتا اکثر شما عزیزان میشناسید ایشون رو. ایشون که شاگردان بزرگی هم در عالم معنویت شاگردان ایشون بودن، همسر ایشون با ایشون اختلاف عقیده داشت، خیلی سال ایشون از دنیا رفته، یعنی شاید مثلا 60 سال شاید بیشتر مثلا همین حلوش بشه. همسر ایشون یه وقتی در منزل خودکشی کرده بود، یه عارف درجه 1 مجتهد مرجع تقلید، و پلیس اون زمان اومده بود متهم اصلی رو ایشون دونسته بود که ایشون همسرشو کشته، و تو خیابون با دست بسته ایشون رو میبردن و مردم تو صورت ایشون توف مینداختن. یکی از بزرگان ازشون پرسید از کجا به اینجا رسید؟ گفت از همینجا. گفت چرا ما اینا که شما داری نداریم؟ تشرفاتی داشت خدمت امام زمان، مقاماتی داشت. گفت تو تحمل ایناشو داری؟ تو خیابون توف اندازن تو صورتت به عنوان قاتل زنت. خب شرایط یه جوری رقم خورده، همه میگن که این قاتله. خدا اینجوری میکنه دیگه، امتحانه دیگه. این تو خونه بوده، هیچکی گمونی به این نمیده که بابا همسر آیت الله. حالا جالب اینه که گمونی میدم اینکه آیت الله زنشو بکشه، ولی گمونی نمیده همسر آیت الله خودکشی بکنه. اینا میشه فتنه، اینا میشه امتحان خدا، میریزه به هم. فتناک فتونا، شیطان هم که اینجور وقتا در صحنه کار بلد بیاد. دیدی نگاه، این همینه بابا، همه شون همینه دیگه. هر آخوندی رو بهش برسی، حالا اما اولیش هم معلوم نیست، هر آخوندی رو هر جا ببینی اصلا دیگه عنوان روی اینا نشست دیگه، اینا قاتل زنه، زنکش. این هم زنکش، اینا کارهای شیطونه، ایجاد کینه و نفرت و کدورت. اون مرد الهی که همه باید برن از محضرش استفاده بکنن، شاگردی بکنن، استفاده اخلاقی و معنوی بکنن، این داستان این شکلیه. بله ما الان میشیم زندگی نامه ها اینا رو میخونیم، کیف میکنیم. او چه کسایی بودن، چه مقاماتی داشتن، حالات اینها رو چهار تا شاگرد خاصشون که استقامت داشتن تو خلوت با اینها بودن برای ما نقل میکنن، میگیم او چه آدمایی بودن. آقا مثل اینا الان هم هست؟ آره عزیزم الان هم هست، ولی اون موقع هم که اینا بودن شیطان یه جوری صحنه رو چرک و کثیف میکرد که کسی سمت اینا نره. الان هم همونه، اینا باید از دنیا برن خدای نکرده تا بعدیا آروم آروم بفهمن که اینا کی بودن، وگرنه تو زمان خودشون به عنوان شیاد و صوفی و کاسب و حتی داریم ها، نه اینکه شیاد و صوفی و کاسب نداریم، ولی اینا رو این شکلی معرفی میکنه. مرحوم استاد علی آقای قاضی رو شما ببینید، رضوان الله علیه، شما رفتید حتما میرید نجف مشرف میشید، مزار شریف ایشون میرید دیگه، زیارتگاهی شده مزار شریف ایشون. ایشون رو شاگردان خاص ایشون وقتی میخواستن برن منزل ایشون تو کوچه این ور اون ور نگاه میکردن کسی نگاه نکنه ما داریم میریم خونه های قاضی، چون اگه میفهمیدن ما مثلا با ایشون در ارتباطیم دیگه کسی پشت ما نماز نمیخوند، مثلا این درویشه باش در ارتباطه. وقتی ایشون خواستن دفن بکنن چهار نفر نعشکش اومدن جسد ایشون رو برداشتن بردن دفن کرد. شما میرین شهدای عزیزمون که البته نور چشم من، ولی به حال مقام آقای قاضی کجا؟ مقامات عالی و بلند. این شهدا تشییع میلیونی گاهی میشن، یه عارفی توی این سطح که برخی بزرگان فهمده بودن بعد از معصومین ما تاریخ اسلام به خودش همچین کسی ندیده، این شکلی دفن میشه، متهمه تا تو خونش این نفوذ میکنه گاهی، این حرف و حدیث ها. اینا کارهای شیطان، شیطان سوء تفاهم ایجاد میکنه. حالا تا یه جاهایی هم دستش بازه، بنده نمیتونم بعضی چیزها رو خیلی باز بکنم، روایت عجیب غریبی داریم، خیلی دست کم میگیریم گاهی شیطان رو. یه شخصی به نام ولید ابن صبیح از یاران امام صادق علیه السلام، یه فرزندی امام صادق علیه السلام دارن به نام اسماعیل، میدونید این فرقه اسماعیلیه که گاهی هم تو این حرم ها و اینا میبینید. ولید ابن صبیح آدم روبراهی بود، آدم اهلی بود، مورد علاقه و عنایت امام صادق علیه السلام بود. گفت که یه بار، حالا من روایتشو آوردم اینجا، میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم که آقا این پسر شما داستان عجیبی داره. در کتاب الامامت و تبصره صفحه 71 میگه که به امام صادق گفتم آقا یکی اومده پیش من، ببینید داستان شیطان چی کارا که نمیکنه. ولید ابن صبیح میگه به امام صادق گفتم آقا یکی اومد پیش من، گفت این آقا تو میبینی جعفر ابن محمد امام صادقو، پسرشو خبر داری چی کار است؟ بیا بریم بهت نشون بدم. این روایت رو نمیدونم، اگه بگم احتمالا باید دو ساعت توضیح بدم، ولی شما خودتون الحمدلله اهل فهمید. حالا اگه بازم احساس کنم خیلی مطلب حل نمیشه باز لازم توضیح بدم. پس چی شد؟ ولید ابن صبیح گفت یکی اومد پیش من، گفت
این مراد تو، امام صادق تو، پسرش خبر داری چی کار است؟ بیا بریم نشونت بده. میگه رفتیم رسیدیم به یه جمع عرق خور، داشتن عرق میخورده، دیدم اسماعیل پسره دیگه اصلا فوتوشاپ و اینستاگرام و اینا نیستا. میگه دیدم اسماعیل پسر امام صادق نشسته وسط عرق خورا. میگه خیلی ناراحت شده. اونم منظورش همین بود دیگه، اینا به تو میگن عرق حرومه، دیدی پسر خودشون میخورن، بچه خودشون آمریکان، مرگ به آمریکاش فقط مال توه، هزینه‌اش مال توه، بچه خودشون میخورن، حالا خودش هم احتمالا میخوره، حالا دیگه بچهش لو رفته، خیلی درد داره دیگه. همچنین صاف نیست رو فکر کنم هرکی دوران امام صادق بود، مثل این فیلم هایی که نشون دیگه تیکه نور تو صورت امام صادق میدن، امام رضا تیکه قلمب نور میومد پایین مثلا، بعد مثلا خیلی نامرد بودن قبول نمی کردن اهل بیت. اینجوری نبود، یه کارای شیطون یه چیزایی دست میذاره، یه کارای نقاط مبهمی زیر و زبر آدم رو به باد میده، اینا فتنه است، بعد خدا اجازه داده. میگه من فتنناک فتون رو میریزم به هم. میگه به امام صادق گفتم آقا این وعدش ما رو برد، پسر شما رو وسط عرق خورا ما نشون داد، ناراحت اومدم رفتم مسجد الحرام، دیدم اسماعیل بغل حجره کنار کعبه نشسته، دستش به دیوار کعبه بودش گریه میکرد، پرده های کعبه با اشک چشمه خیس شده بود. آقا ما چیکار کنیم آخر؟ پسرت عرق خوره، عارفه، وسط عرق خوراست، کنار کعبه است، اینو چیکار کنیم؟ میگه دوباره با زود برگشتم رفتم وسط عرق خورا، دیدم دوباره بین عرق خورا نشسته. میگه حضرت فهمودن که یه شیطانیه به شکل پسر من ظاهر میشه وسط عرق خورا. تو بعضی روایات اسمش هم گفتن شیطان مذهب، تو بعضی روایات اصلا این شیطانی به صورت آدم ها میتونه ظاهر بشه، تو خواب که دیگه هیچی، اون که اصلا قوقا میکنه. روایت عجیب غریبی داریم در مورد اینکه شیاطین تو خواب چیکارا که نمیکنن، به شکل اولیاء خدا میان ظاهر میشن، حرفای میزنن. خیلی درسناک شد داستان. ما فهم میگم حالا چهار تا بی بی سی و ایناست فقط دیگه، همین حواسمون باشه گول بی بی سی رو نخوریم. تو اینستاگرام آقا خیلی چیزا حواسمون باشه، اینا که در مورد خیلی ها میگن سند نداره، خدا اجازه داده شیطان ظاهر بشه به شکل یه آدم. البته حضرت فرمودن که اینم خودش مشکل داره، فرمود آسن لا یشبهونی ولا یشبه احدن من آبای، فهمونی البته خودش معصیت کاره، نه شبیه منه نه شبیه پدران منه، ولی به هر حال خدا همچین امتحانایی گاهی میگیره. شیطان تا اینجاها میتونه نفوذ کنه، خیلی کار سخته، خیلی سخت شد. نمیدونم از چهره ها مشخصه که همه یه گرفتار یه چالش جدی شدن که آقا چی شد الان چیکار بکنیم. نمیخوام بگم هر جا با هر کسی مواجه شدیم مثلا بگیم که آقا این یه شیطانی ظاهر شده و مثلا نه اون آدم خوب، نه بحث باید با دقت فهمیده بشه. نکته اینه که شیطان تا اینجاها میتونه نفوذ بکنه، این اصل نکته است. ما البته وظیفه داریم، اونم البته خودش یه مشکلی داشته که شیطان به شکل او ظاهر میشده. میدونیم ما روایت زیادی داریم در مورد که شیطان گاهی به شکل آدم ها ظاهر میشه، تو اون پیمانی که بستن برای اینکه پیغمبر رو بکشن، شیطان به شکل یکی از افراد قریش ظاهر شد. خب اونم آدم بدی بود. به شکل تو روایت هم داره به شکل اولیاء مخلصین شیعیان خالص ما شیطان ظاهر نمیشه، نمیتونه ظاهر بشه، نه تو خواب نه تو بیداری، ولی به شکل این اولیاء خودش دیگه. حالا اینا بحثایی داره که یعنی چی ظاهر میشه و به چشم ما میاد و اینا، حالا نکاتی داره. این 24 ساعت هم اینجوری نیست، گاهیه با شرایطیه، فردش هم باید زمینه هایی داشته باشه. اون در واقع خود شیطانه دیگه، شیطان اونم خود شیطانه. ولی نکتهش اینه که برای این که ببین امام صادق رو میخواد خراب بکنه از چی داره استفاده میکنه. خودشو به شکل پسر امام صادق ظاهر کرده تو جمع عرق خورا که دوچار شک بکنه طرفداران امام صادق علیه السلام. چه امتحانای سختیه اینا. نکتهش اینه که عرض میکردم خدمتتون، خدا هم اجازه داده به شیطان امتحان کنه. به من و شما هم گفته حواست باشه، مواظب باش این سوء تفاهم ایجاد نکنه، مواظب باش سوء ظن ایجاد نکنه. با این مسائلی که ابهام داره و معلوم نیست و اینها قضاوت نکنی، تا یه چیزی شفاف نشده، روشن نشده حکم نکنی. خیلی اینا مسائل مهمیه. خب چرا شیطان این کارو میکنه؟ برای اینکه اون وقت این کینه و نفرت، بذار من یه روایت خوندم خیلی ترسیدین، یه روایت دیگه هم بخونم که بیشتر بترسین. اون قبلیه فکر کنم خیلی اثر کرد. ها بخونم یکی دیگه، یه صلوات بفرست. این در کتاب مناقب ابن شهرآشوب، جزء کتاب درجه یک عالم شیعه است. این کتاب جلد 4 صفحه 237، محمد ابن کثیر کوفی میگه که من هر نمازی که میخوندم، ببین شیطان خیلی داستان عجیبی داره، میگه هر نمازی که میخوندم بعد نمازم و قبل نمازم اون دو نفر رو لعن میکردم. دیگه میدونین کدوم دو نفر دیگه، همه میدونن. فرأیتُ فی منامی طائراً، یه شب یه خوابی دیدم، تو خواب دیدم یه پرنده ای اومد، معه نورون، نورم همراهش بود، من الجوهر فیه شیئون احمر شبه الخلوق، خلوق به اون عطر کعبه میگن، یه عطر سرخی به کعبه مالیدن. میدیدم یه پرنده با یه گوهری داره میاد پایین، یه چیز سرخی داره شبیه خلوق، اومد کنار قبر پیغمبر، اون دو نفر رو از تو ذریح پیغمبر خارج کرد. فخلق هما بذالک الخلوق فی عوارض هما، از این شیشه عطر دیدم مالید به این دو نفر. عجب، چقدر اینها مقدس بودن، ما اینها رو لعن میکردیم. اینا مثل کعبه، آقا عطر کعبه به اینا میزنن. چه اشتباهی میکردیم. ثم ردهما الی الذریح، دوباره اینا رو کردن تو قبر. و آدم مرتفع، این پرنده برگشت. فسألت من حولی من هذا الطائر و ما هذا الخلوق، تو خوابم از اونا که دور برم بودن پرسیدم این پرنده چیه، این خلوق چی بود؟ گفتن که هادا ملکون یجی افی کل لیلت جمعه یخلقه هما، گفت یه فرشته است هر شب جمعه میاد از این شیشه به این دو نفر میماله. اینا هر شب جمعه ملائکه میان زیارتشون، آقا اصلا ما کیا رو داشتیم لعن میکردیم؟ دیگه ببین اون زمان که بی بی سی و اینترنشنال نبود، خدا تو خواب این کارو میکرد. یعنی خدا تو خواب کار بی بی سی اینترنشنال انجام داده برای این آقا. الان فقط میگم مثلا این مستند در مورد فرح میسازن چرت و پرت میگم، چون فرض کن تو خواب ببینی فرح رو مثلا ملائکه میان میبرن تو بهش، دیگه کی حاضر بگه شاه بد بوده و اینا بد بودن و اینا. میگه که فاز اجنی ما رأیتو، خیلی ریختم به هم. فاصبحت لا تطیب نفسی بلعنه ما، دیگه فردا دیدم نمیتونم لعن کنم، به زبونم نمیاد. فدخلت علی الصادق علیه السلام، امام اینه ها، امام اینه، اینی که ما به امام نیاز داریم، نمیدونیم الان تو عصر غیبت چه بدبختی داریم، یعنی همین امام اینه، ما از همچین کسی محرومیم. الان میگرفتم خدمت امام صادق علیه السلام، فلما رعانی زهکه، تا منو دید امام صادق زد زیر خنده، اصلا هیچی نگفتم. فهمون رأیت طائر، پرنده دیدی؟ گفتم نه یا سیدی. بله آقا جان. فرمود اقرا انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. این آیه رو حذف فرمودن بخون، که توصیه هم شده برای رفع خواب بد و نفی نفوذ شیطان در خواب این آیه خونده بشه، که آیه سوره مرکه مجادل است، که این نجوا از شیطانه. نجوا یه جورایی همون معنای خودمون، یعنی ذهنیت خراب کردن، سوسم اومدن، به هم ریختن، اینا کار شیطونه. از فهم این آیه رو بخون. فاذا رأیت شیئا تکره فقرأها، هر وقت یه خوابای دیدی که پریشونت میکرد این آیه رو بخون، یا قبل خواب بخون که شیطان نفوذ نکنه تو خوابت. بعد فهمو داستان میدونی چی بود اون خوابی که دیده بودی؟ والله ما هو ملکون موکل به هما لإکرام هما. این که فرشته نبود که بیاد عطر کعبه به اینا به مال احترامشون کنه. اصلا اونی که دیدی سرخ بود عطر کعبه نبود. تو اینجا هرچی دیده بودی اون شکلیش فکر تو ذهنت عطر کعبه می اومد، چون اینجا دیده بودی شیشه این شکلی دیده بودی فکر می‌کردی عطر کعبه است. بل هو موکلون به مشارق الارض و مقاربها. این یه ملکیه، شرق و غرب عالم دستشه. اذا قتل قتیل ظلما اخذ من دمه. میدونی کار این ملک چیه؟ هر جا کسی به ظلم کشته بشه، شهید بشه، مظلوم کشته بشه، یه تیکه از خون اینو برمی‌داره میاره به این دوتا میماله. یعنی شما شریک جرم در خون این. این که عطر کعبه نبود، این خون مظلوم بود. اینم که از باب احترام نبود، از باب این بود که اگه علی رو از خونه نشین نمی‌کردین کشته نمی‌شد. فتوقهما به فی رقابهما لانهما سبب و کل ظلم مذکانا. چون اینا هر ظلمی تو عالم بشه تا آخریشش همین دوتا. الان هر بچه‌ای تو غزه کشته میشه که خونش میارن به این دوتا میماله، هر کی هر جای عالم کشته میشه. طرف چی دیده بود، چی فهمیده بود، داستان چی بود، داستان چی بود؟ آدم میترسه دیگه هر خوابی رو روش حساب بکنه، هر تحلیل نسبت به هر خوابی رو. این کارشناس میخواد، کاربلد میخواد، شیطان نفوذ میکنه. ببین تا کجا شیطان اومده، چی تو ذهن این القا کرده که دیدی عطر کعبه به این مالیدن، لعن میکرد اینا رو، دیدی چقدر خوب بودن اینا. این شیطانیه که با ما هست، درونمونه، به اندرونی ما راه داره، به قوه خیالم راه داره. این هم شیطانیه که بیرونه، چی و چی میکنه. میبینید دیگه که تو جامعه اصلا نیاز به گفتن نیست دیگه. آدمهای مقدس مطهر، شما این شخصیتی مثل حضرت امام رضوان الله علیه، آیت الله بهاءالدینی فرمود انبیا و اولیا به حضور او مبتهجن. کیف میکنن انبیا و اولیا، میبینن عالم خمینی داره. خب حالا شما برو تو مترو اینو بگو، میبینی چقدر مبتهجن همه به همین جمله. اسباب جوک تا یک ما فراهم میشه. خمینی؟ کی؟ خمینی؟ امتحانشو پس داده، عالم میشناسه کی بوده چی بوده. خیلی عجیبه دیگه، اینا کارهای شیطان. ایجاد کینه و کدورت و نفرت میکنه، سوء تفاهم ایجاد میکنه. اینو نقطه اصلیست. ما چی کار باید بکنیم؟ اولا باید حواسمون جمع باشه. خب خیلی هم سخته که دوچار این القاعات نشیم، ولی قرآن هم گفته که سوء ظن نداشته باشید، که خب خیلی هم سخته. یعنی آدم هر چقدر هم زور بزنه، به هر حال ماها، مگر معصوم باشه کسی که قشنگ بفهمه قضیه چیه، و اینا ماها رو دست میخوریم از شیطان. یه راهکار دیگه هم که فرمودید اینه که ایجاد سوء تفاهم نکن، خودتو در معرض سوء ظن قرار نده، کاری نکن که کسی سوء تفاهم پیدا کنه. اینم معصیت ها، اینم بدونید، اینم نکته مهم. من حق ندارم با هر جمعی، با هر طیفی برم بشینم بعد بگم آقا تو ذهنتو مثبت کن، تو خوب فکر کن، تو بیا سوال کن. چرا خودم نمیپرسی؟ من هر کی هر کاری از هر کی دید، بعد بیا وایس دو ساعت توضیح بخواد، وایسادی فلان کار میکنی، تو فلان مجلس حضور داری، فلان میتینگ سیاسی حضور داری، با فلانی سر یه سفره نشستین، با فلانی رفت و آمد داری. تو روایتمون هم هست که اگه این کارو کردی دیگه، حتی اگه تهمت، اصلا دیگه تهمت به حساب نمیاد. یعنی وقتی میگن فلانی با فلانیه، دیگه تهمت نیست، و با هم بودید دیگه، با هم میبینن تو، با هم میریم، با هم میای. این خیلی نکته مهمیه ها. گاهی ما به این مسائل توجه نمی کنیم. اهل معصیت رو تایید نکردن. خب آقا الان مثلا امروزیش میشه میاد توی مثلا صفحه شخصی بنده، میبینه که فرض بفرمایید مثلا من کیا رو فالو کردم، به قول امروزی ها درد میکنیم. خب 20 نفر 30 نفر از این سران چه میدونم تجزیه طلب و کی و کی و کی و هرچی قاتل و هرچی اعدامی، و بعد بگم نه شما در مورد من حسن ظن داشته باش، من چجور حسن زن بده کنم؟ المرء علی دین خلیله، آدم با همونه که میپره از با هموناست دیگه، دیگه جایی برای حسن زن نداره. تو اگه میخوای کسی به سوء زن نداشته باشه، با اینا نپر، با اینا ارتباط نداشته باش. این خیلی نکته مهمیه، گاهی بهش توجه نمیشه. تو حرف زدنه، تو معاشرته، تو کار کردنت یه جوری حرف نزن که برداشته بدی بشه. دو پهلو حرف نزن، شفاف صحبت بکن. یه جوری حرف نزن شیطان بتونه استفاده بکنه. البته یه جاهایی جای دو پهلو حرف زدنه ها، ببینید یه جاهایی داستان معروفیه دیگه، طرف تقیه میکرد، حالا تقیه خودش یه بابیه، یا عالم شیعه بود تو منطقه اهل سنت زندگی میکرد، ولی تقیه میکرد، میمدن به اینه میگفتن آقا ما نفهمیم آخر تو شیعه یا سنی، اون مهم نیست، چیکار دارین شما به این حرف. یه بار دیگه بهش گیر دادن، گفتن تو بگی امامت کیه، گفت من بنته فی بیته، من بنته فی بیته. این جمله ترجمه کنم اول یعنی چی؟ یعنی کسی که دخترش در خانه او بود. خب یعنی چی؟ به دو نفر میخوره. ابوبکر و عمر دخترشون تو خونه پیغمبر بود، عایشه و حفصه. امیرالمومنین دختر پیغمبر تو خونه او بود. من بنته فی بیته یعنی کی؟ دختر کی تو خونه کی؟ اگه دختر این تو خونه پیغمبر باشه میشه اولی دومی، دختر پیغمبر تو خونه این باشه میشه علی. اینا هم اهل سنت بودن. گفت میگه من بن تو فی بیته، این چیزو میگه اولی دومی میگه بریم. این عبارات دو پهلوی جای خیلی خوبه، تو روایت ما هم هست، مؤمن زرنگه. اتفاقا اینجا راه نفوذ شیطان، اینم راه نفوذ شیطان بستنه ها، اینم توجه داشته باش، چون جون مؤمن رو حفظ میکنه. یه جور دو پهلو حرف میزنه، آتو دست کسی نمیده، نمیذاره کسی سوء استفاده کنه. این حالا در مورد لعن هم صحبت کردیم، بعضیا به این مسائل توجه ندارن، مخصوصا با این فضای مجازی و با این ارتباطات. و شما نباید یه جوری یه حرفی بزنی، گو آقا این اللهم لعن الاول ثم الثانی، اینا کیه توی زیارت عاشورا؟ یقه یکی از این بزرگان شیعه رو گرفته بودن، گفت لعن میکنی بزرگان اهل سنت رو؟ گفت نه. گفت این چیه تو زیارت عاشورای شما؟ میدون زیارت عاشورا تلویزیون ممنوعه پخشش، ما از اول انقلاب تلویزیون جاست زیارت عاشورا پخش نکرد، خاطر همینه. گفت اینا کیان؟ گفت بابا اون اولیش که چیز قابیله، اون دومیش نمروده، سومیش نمیدونم کیه، اینا اول و دوم و سوم. اینا را در رو داره، اونی که اینو یاد داده بلد بود اسم بیاره، اسم نیورده که را در رو داشته باشه. این آقا گفت من بنت و فی بیته، اینا باز قبول نکردن، گفتن نه آقا باید شفاف، اصلا ما نمیخوایم اسم بگی، بگو اینم چند تا امام رو قائلی. گفت آقا خستم کردین دیگه، من چجور با شما حرف بزنم، چرا حرف حالی تو نمیشه؟ چهار تا بسته دیگه، انگه از من سوال نکن. گفتن خب حله دیگه. این مؤمن زرنگه. حالا تو روایت هم فراوان داریم از اینجور تعابیری که شیعیان خاص استفاده میکردن که دشمن چیزی نتونست تو استفاده بکنه. خب این برای برخورد با دشمن، تو برخورد با مؤمنین که آدم نمیتونه اینجور دو پهلو به قول امروزی ها وسط لحاف بخوابه. شفاف صریح موضع چیه نسبت به فلان قضیه؟ حالا نه اینکه بریم تفتیش عقاید بکنیم، تک تک یقهشون رو بگیریم سوال کنیم تو نظرت چیه، لااقل با اینا نپر، لااقل اینو تایید نکن، صفحه فلانی لایک نکن، پیامای اونو فوروارد نکن تو گروه. آن نمیشه که بگیم من صرفا جهت اطلاع این پیاما رو همش میفرستم، روزی 10 تا از اونها پیام میفرستم، هیچ وقت از اینا پیام نمیفرستم. میگه حاج آقا جایی بود اینا نشسته بود، اینور پرده خانما بودن و اونور پرده آقایون بودن و اینا، این روزه میخون قش میگه، شنیدین معروفه، دیدن هر وقت هم قش میکنه پرد میشه اونور پرده. میگفتن چرا اینجوریه؟ میگم من قش میگم دست خودم. میگه خدا دست خودت نیست، چرا یه بار اینور نمیافتی، چرا همیشه اونور میافتی؟ بعضی کلا صرفا جهت اطلاع میخوان یه سری اخبار به بقیه بگن، ولی همش اخبار اونوری رو میگه، هر چیز ضد انقلاب، هر چی تمسخر روحانیت، هرچی توهینه، اینا رو برای اینکه بقیه در جریان باشن میگن، ولی اینور هیچ وقت نمیگن هیچی. خب اینو که نمیشه دیگه آدم اینوری دونست. روایت عجیبی تو این زمینه داریم. پس میگه که هم سوء تفاهم نگیر از شیطان، هم ایجاد سوء تفاهم نکن. یقول التی هی احسن، اون بهترین حرفو بزن، با فکر حرف بزن. تو این برخورد خانوادگی یه چیزایی میشه، یه حرفایی میزنه، مثلا مادر پسر نشسته با عروسش داره صحبت میکنه، آره این دختر فلانی خیلی دختر خوبی بود، من می‌خواستم اینو برای پسرم بگیرم. خب یعنی چی الان مثلا؟ یعنی که چی الان مثلا؟ خاصیت این حرف چیه؟ شیطانه دیگه. نمیدونم بدبخت. تو الان برای چی باید دختر فلانی پیش این تعریف کنه؟ اصلا این تعریف‌های ماها خیلی وقتا همینه دیگه، اجازه سوء تفاهم می‌کنه. مرد نشسته یه خانومی تعریف می‌کنه، خانومه یا آقای تعریف می‌کنه. اینا همش زمینه شقاق و کینه و نفرت و حسد رو ایجاد میکنه ها. خیلی چیزای عجیبیه. من روایت سنگینی به ذهنم میاد براتون بخونم ولی میترسم دیگه. امروز چون چند تا روایت سنگینم خوندم میخوام رحم کنم، خیلی اذیت نشین. تو روایت داره روز قیامت برای کسی محجمتن مندم، ظرف حجامت دیدین چقدره؟ تو قیامت آدم مؤمنی هم هست، یه ظرف حجامت میارن توش خونه، میگن بگیر. میگه این چیه؟ میگن سهم تو از ریخته شدن خون فلانیه. میگه یعنی چی؟ من که قاتل نبودم. میگن بله، ولی تو یه حرفای زدی، زمینه یه کینه ها و نفرت ها ایجاد کردی، چهار مرحله اومد جلوتر اونو گرفتن کشتن، سهم تو همینقدر خونه. این چقدر داستان عجیب غریبه. یه کسی یه چیزی میگه، یه سوء ظنی ایجاد میکنه، یه سوء تفاهمی ایجاد میکنه نسبت به یه قشری، یه فیلمی براش منتشر کرده. حالا من نمیخوام فقط روحانیت و بسیجی ها و اینا رو بگم، ذهن بیمار دیگه. بنده خدا نونوا وایساده داره تو نون فوت میکنه، دیدین فیلمش معروف شد این چند روز، یکی بهش سپرده بوده که آقا این نونا رو اینجوری من میبرم خونه، خانمم دعوام میکنه، این نمیدونم مثلا این حباب روشو بگیر، این وایساده بوده فوت میکرد، یکی وایساده اونجا فیلم گرفته گفته ببین نونوایا تو نونا توف میکنن، آقا داستان درست کرده و برای خود اون نونوایی و مثل که چند روزی هم بسته بودن نونواییشونو، برای خود این نونوای بدبخت و بعد این فیلمش منتشر شده و چقدر آبروش این ورون ور رفته بود. این میگه من بایستان فوت میکردم اینو، یه از دور رشته فیلم گرفته. این ذهن بیمار و مریض. یه بنده خدا توی جلسه به خود بنده میگفت، میشناسیدشم حتما فیلمشم در اومد دیدید، آقا توی جلسه کاری بودیم، ماه رمضان بود، گفت یه ساعت هم گذشته بوده مثلا از افطار و فلان اینو، ظاهرا گفت نماز مغرب عشا رو خوندیم، این نافله عشا رو من نخونده بودم، من تو جلسه کاری، جلسه هم چیزی به درد بخوری نداشت. میگه اکثرا تو گوشیاشون بودن، من دیدم آقا به جای اینکه تو گوشیم باشم یه انگشتم در آوردم شروع کردم دو رکعت نافله عشا رو نشسته خوندم. یکی براش همین صحنه رو فیلم گرفت، براش هم منتشر کردن ریاکاری فلانی نماز خوندن تو جلسه. بعد میگفت تو خیابون میرفتم پیرمرد اومد واسه تو صورت من فوشم داد، فلان فلان شده ریاکار، تو جلسه مسئولین بعد فکر مردم باشی نشستی نماز بخونی. میگم من یه گوشی اصلا کار به کار کسی نشم. میگم همه تو گوشی بودن و تو جلسه مسئولین که تو گوشی هم یکی فیلم اینا رو در بیاره. ایناست، اینا کارهای شیطان، اینا سوء تفاهمایی که شیطان ایجاد میکنه. البته خود ما هم باید حواسمون باشه زمینه‌شو ندیم، ولی حواسمون به این مسائل هم باشه. ببین چه جور دلها رو نسبت به هم دیگه سست میکنه، فاصله میندازه، کینه میاره، کدورت میاره، نفرت میاره. یه رو باید دیگه براتون بخونم در مورد رفتارهای سوء تفاهم انگیز، چقدر اینا تو روایات ما بهش توجه شده و قشنگه. اینم دوباره تو مناقب ابن شهر آشوبه. دخل امیر المؤمنین علی رسول الله، امیر المؤمنین وارد شد خدمت پیغمبر، نشست کنار پیغمبر، دو نفر اونجا بودن، شروع کردن در گوشی با هم دیگه صحبت کردن. فقال النبی لا یتناجا اثنان دون الثالث. پیغمبر به اینا فرمود آقا وقتی دو نفر هستین با هم دیگه در گوشی صحبت نکنین، وقتی نفر سومی هست دو نفر با هم دیگه در گوشی صحبت نکنین. مثلا گاهی این دو نفر با هم مثلا ما تو سخنرانی اینا زیاد میبینیم، البته برام که دیگه عادی شده، مثلا دو نفر اون ته جلسه نشستن با هم در گوشی صحبت میکنن، من میخندم بعد به ما هم نگاه میکنن، یعنی میخواد سخنرانی هم گوش بده، میگم چی میگه، یعنی مثلا در ما چی دیده. حالا یه بحث دیگه است، اصلا دارم با خودشون چیز شخصی میگن. خب این ذهنیت بد میاره دیگه، این سوء تفاهم ایجاد میکنه دیگه. این فکر آدم فکر میکنه داره مسخرهش میکنه، داره می خنده. پیغمبر فهمود که آقا دو نفر با هم دیگه در گوشی صحبت نکنن وقتی یه نفر سومی هست. فان ذلک یؤذی المؤمن. ببین چقدر تعبیر عجیبه، این موجب آزار مؤمن میشه. ببین آزار مؤمن یعنی چی؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. یکی از چیزایی که اثر صدقه رو از بین میبره آزار مؤمنینه. میگه آقا صدقه دادی مریضمون خوب نشد، مگه میشه صدقه بدی مریض خوب نشه؟ داوو مرضاکم بالصدقه، مریض با صدقه خوب میشه. چرا خوب نشد؟ صدقه تو باطل کردی، یا منت گذاشتی یا یکی آزار دادی. این چقدر عجیب غریبه، این عالم چیا به هم دیگه ربط داره؟ در گوشی صحبت میکنی اون نفر سوم اذیت میشه، این دچار سوء تفاهم میشه، این چی دارم میگن در مورد منه، چی شده؟ خیلی پیش میاد ها، این دیگه از اون چیزه که خیلی رایجه، قشنگ آدم به خودش میگیره. این زمینه های سوء تفاهم آدم از بین ببره. پیغمبر داشتن با خواهر رضاییشون که خواهر شیریشون بود داشتن صحبت میکردن با پیغمبره. ببین داستان خیلی داستان عجیبیه، پیغمبره دیگه، معصومه، داشتن با این خانم صحبت میکردن، حالا بسته بودن رو در رو، یکی داشت رد میشد، حضرت صداش زدن فهمدن بیا اینجا. گفت جانم یا رسول الله، فهمدن ایشون خواهرمه. گفت بله او در منکرش لند، من چیزی نگفتم. حضرت فهمدن نه، شیطان الغا میکنه بهت که ای پیغمبرم با نامحرما فقط برای ما بده. یه چیزایی گاهی آدم میشنه. ما یه مجموعه طلبگی داریم در قم، دوستای طلبه اونا کار پژوهشی انجام میدن، یه چیزایی گاهی به گوش آدم میرسه، آدم در خباثت شیطان واقعا متحیر میمونه. حالا من عذرخواهی میکنم از شما، ولی مثالش مثال خوبیه، از جهت مفهومش خوبه، از جهت مصداقش بده. بنده خدای اومده بود از بیرون کارهای انجام میده تو مجموعه، کار خدماتی اینا. بعد مثل که یه وقتی، حالا اونجا هم افراد رفت آمد دارن، یه وقتی رفته بوده مثلا سرویس بهداشتی اینا، مثل که حالا اونقدی نظافت نبوده اونجا. برگشت بوده به یکی از دوستان جای دیگه گفته بوده که این ان نظافت و من الایمان فقط مال ماست، مال آخونده نیست. خدایا اصلا از کجا من این کار آخون بوده؟ چیا رو به هم داره شیطان سوء استفاده میکنه؟ آها اینا ببین چقدر بین خداشون وقتی آدم میره. لازم من خیلی از این نقل قولار وقتی میان میکنن اصلا باورم نمیشه، چون میدونم در مورد خود ما چیا میگن. بله آقا ما جا فلانی بودیم، آقا اینا اینجوری هم، بچه هاشون اونجوری هم، یه داستانه همون شبیه هم قضیه اسماعیل پسر امام صادق زیاد داریم. یه چیزایی رو هم داره میسازه تو ذهنش، اینا اینجوری هم، ببین حرفش اینجوری، این منظورش این بوده، این پیغمبر هم و نامحرم ها. دیدی یه عکسی پیدا میکنه مثلا یه عالمی اینجوری مثلا با یه دختر جوونی مثلا داره صحبت میکنه، یه لحظه چشمش به این افتاده، عکسش همون لحظه گرفته. برای خود ما پیش اومده، یه دانشگاه میرفتیم تازه کار بودیم تو همین تهران ستارخان، جوون هم بودیم 16 17 سال پیش، جوون تر از حالا، بچه تر از حالا. بعد نمیدونستیم شیطان خباثتاش چه مدلیه. یهو دو تا از این دخترای بسیار بدحجاب اون موقع، یکی اومد اینور ما، یکی اومد اونور ما، به اسم سوال کردن اینا دیدیم چک 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 شروع کردن عکس گرفتن. یکی اومد گفت آقا فهمیدی داستان چی؟ گفتم نه. کو عکساتو در آوردن که بگن اینا ببین با هم دیگه آخونده، ببین دو نفرشو. گفت آماده باش عکساتو ببینی از این ببین. دو تا، یکی اینورش یکی اونور. خداشون ببین با کیا میپرن. برای ما فقط بده. داستانا دیگه حالا هر چقدرم زور بزنیم سوء تفاهم ایجاد نکنیم، شیطان بالاخره اینا رو داره، ولی آدم باید خودش سعی اینو داشته باشه. این پیغمبر حواسش به این بود، این حرفی که داره میزنه بگه که آقا این فلانیه ها. بعد ما وایسادیم تو خونه با همکارمون تلفنی، یه مرد داره با یه خانوم صحبت میکنه، ریسه میرن میگن میخندن، بعد خانومه میگه کی بود؟ به تو چه؟ تو چرا دامون من فکرهای بد میکنی؟ برای چی باید من به تو جواب پس بدم؟ آقا نکنین کارا رو، چرا زندگی تو باد میدی؟ چرا زمینه این نفوذ شیطان رو ایجاد میکنی؟ بسیاری از این معاشرت ها اولا ضرورتی نداره، ثانیاً اگه ضرورت هم داشت کیفیتش رو آدم میتونه مدیریت بکنه. خب زمینه داری ایجاد میکنی نسبت به ذهن این، نسبت به اون یکی، نسبت به همسرت. خیلی از این قضایا داریم ما، مثال فراوانه اگه بخوام بگم. اینجا این آیه نازل شد، اذا تناجوتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، و این آیه انما النجوى من الشیطان. این آقا نکته اساسی بود که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد نفوذ شیطان. و دو تا نکته هم بگم و عرضمو تمام کنم. پس چرا شیطان میاد کینه و نفرت میندازه؟ برای اینکه دشمنی خودش دیده نشه، ما مشغول بقیه بشیم. خب وقتی مشغول بقیه شدیم چی میشه؟ انرژیمون گرفته میشه. آیه قرآن هم داره، شما وقتی با هم دیگه درگیر میشید، یذهب ریحکم، جونتون گرفته میشه. الان شما میبینید این عالم اسلام چه وضعی داره، این مردم غزه رو دارن به این شکل میکشن. بیانیه جنبش فتح بنده دیشب میخوندم، یعنی آدم شاخ در میاره، شاخ در میاره آدم. جنبش فتح همین محمود عباس و اینا، برایش این جنبش بیانیه داده، 20,000 تا مردم غزه رو کشتن، بیانیه داده، مردم غزه میارزید جونتون رو به خاطر ایرانی ها بدین؟ این حماس و ایرانی ها آنتریک کردن فرستادن جلو شما رو به کشتن بدن، میارزید؟ دیدین بدبخت شدین؟ بسته دیگه، تا که میخواین ادامه بدین؟ 20,000 تا رو کشتن. این خباثت رو شما ببینین، لجن میباره. بعد کی؟ یه وقت شما میگیم مثلا آمریکایی‌ها این حرفو میزنن، انگلیسی‌ها این حرفو میزنن، خوش فلسطینی داره بیخی گوشه اونا زندگی میکنه، بعد مردم غزه رو ول کنن بعدیش تویی که میکشن. مگه شما رو نمیکشن الان تو این کرانه باختری؟ 350 تا رو کشتن تو کرانه باختری، چقدر رو دستگیر کردن. خود فلسطینی‌ها که تو اسرائیل زندگی میکنن پدرشون درآوردن. ما داریم دیگه، عرب داریم تو اسرائیل زندگی میکنن، فلسطینی داریم تو اسرائیل زندگی میکنن، رفتن فلسطینی رو گرفتن، تو یک صفحه مرتبط با حماس رو لایک کردی، انداختن زندان. شنیدی دیگه؟ اینا دیگه نمیخواد من بگم براتون، خودتون زیاد شنیدی. بازیکن فرانسه، لیگ فرانسه رو تعلیقش کردن، بیرونش انداختن، میخواد یه لایک کردی، استوری گذاشته مثلا. بعد ببین چیا رو میاد سوء استفاده میکنه. یه جمله هم میگره تو ایرانیا پیدا میکنه، یه آخونی تو فلان مسجد مثلا گفته که بله آقا این فلسطینی ها هر چی دارن از ایرانیاست، مثلا اگه این فلسطینی‌ها نباشن مثلا ما باید الان کشته بشیم. بعد اینو هم درم تیکه در میاره، داشتیم اینا رو تو قضای عراق و اینا، اینجور قضای داشتیم ها. یه صحبتی از یه امام جمعه رو در آورد، از یه آخوند یا یه کسی، از یه آدم بی ربطی، و هم دارن برجسته میکنن موضع ایرانی‌ها. ببین چیه، نفرت بندازه، کینه و کدورت بندازه. بعد شما دیگه اون وقت سلاحت سمت اینا میاد، کینه و کدورت سمت اینا میاد، اون دیگه راحت کارشو میکنه، اون دیگه سفید میشه، انرژیت گرفته میشه، توانتو میگیره. پس مشغول یه دشمن دیگه میکنه، توانتو میگیره. یه چیز دیگه هم هست، اینو الان یه اشاره میکنم، هفته بعد انشالله مفصل به این بحث میپردازیم. این اثرش به یک معنا از اون یکی بدتره، اونم اینه که دل مشغولی برات میاره. این نکته توجه داشته باشید آقا، این کینه و کدورت ها میدونین اثر بدش اصلش کجاست؟ این دل مشغولی هست. دل مشغولی یعنی چی؟ یعنی حال نماز، حال عبادت، حال زیارت. رفتی حرم وایسادی دو رکعت نماز بخونی، زیارت بکنی، یادت میاد فلانی در مورد ما واقعا چه جوری شده بود اینو بگه. از اول الله اکبر نمازو که میگی یه لیستی از فوش داری براش آماده میکنی تا نماز تمام بشه ارسال کنی. این چیزی که آیهش بود هفته پیشم خوندیم دیگه، گفت شیطان میخواد شما رو مشغول درگیر بکنه و شما رو از نماز بندازه و از ذکر خدا بندازه. یه بحث مفصلی داره، هفته بعد ان شاءالله مفصل‌تر بهش می‌پردازیم. بس دل مشغولی میاره، یکی این که انرژی تو میگیره، مشغوله یه چیز علکی میکنتت، یه دشمن خیالی رو میزنی، دشمن فرضی بود میگفت رفتیم از دشمن فرضی شکست خوردیم، مشغول دشمن فرضی میشی. بعد دل مشغولی علکی هم برات میاد، این اون کاری که شیطان میکنه، سوء تفاهم ایجاد میکنه، فاصله میندازه. اصلا شیطان تو فاصله ها زندگی میکنه. این نکته کلیدی رو هم داشته باش، محل زیست شیطان تو فاصله هاست. این هم نکته طلاییه ها، وقت داره تموم میشه ولی طیف هم میاد بعضی از نکات مطرح نشه. وقتی دو نفر با هم دیگه کاملا اتصال دارن، قفلن، زنجیرن، جا نیست شیطان بیاد اون وسط سوسه بیاد. یکم که فاصله میفته قشنگ شیطان وسط از این شکاف، مثلا محل زیستش، زیست بوم شیطان شکافه. یکم که فاصله، حالا این فاصله ها انشالله این باز یک بحث دیگری در یک جلسه دیگه داره، فاصله ها یه بخشش همین فاصله های ظاهریه، برای همین سفارش شده خیلی فاصله هاتون از هم دیگه طولانی نشه. مثلا تو روایت داریم مرد خوب نیست یه شهر دیگه محل کارش باشه، مگر اینکه ضرورتی باشه، استثنایی باشه. برای مرد خوبه صبح بره شب بیاد. فاصله که زیاد میشه، فاصله های ظاهری، فاصله های قلبی میاد. همون که شعر معروفشی میگیم، آفرین، از دل برود هر آن که از دیده رود. چقدر داریم توی مشکلات خانوادگی، مرده وقتی مثلا سه روز در هفته نیست چه مشکلاتی برای خانومش پیش اومده. بعضی که یه ماه نیستن، دو ماه نیستن، چند ماه نیستن، مگر اینکه ضرورتی، حالا مجاهدیه، یه شهر دیگه، یه کشور دیگه، ضرورتی، اقتضاییه. برای وقتی ضرورتی نیست، برای یه مش پول بیشتر، یه چند میلیون حقوق بیشتر. این فاصله ها رو مراقبت کن، شیطان از اینا استفاده میکنه. که اینم بازی بحث مفصلی داره، چندین جلسه در مورد این بحث گفتگو بکنیم. این اجتماعات ظاهری میبنده راه اون نفوذ رو، از اینا نباید فارغ شد، نباید غافل شد. شیطان محل زیست شکافه، فاصله هاست، از اینجاها سوء تفاهم میتونه ایجاد بکنه. وقتی دو نفر با هم یک دل بودن دیگه اصلا راهی نمونه برای شیطان. اینو نکته اصلی. بریم تو روزه بحثمو تمام کنم. خیلی اینا نکات فنی و دقیقیه. ببین اون آدم زرنگ خالص با صفا به چه چیزایی حواسش هست که سوء تفاهم ایجاد نکنه، فاصله ننداده. چقدر اینا ظرافت میخواد. عرض کردم تو مثالهای خانوادگی ما ها خیلی رفتارهای ما سوء تفاهم برانگیز. یه نمونه خانوادگی به شما بگم، از یک زن با جلالت و با عظمت، حضرت ام البنین سلام الله علیها، که ایام سالگرد ایشونه، وقتی وارد خانه امیرالمومنین میشه، نام ایشون فاطمه بنت حزامه، به امیرالمومنین عرض میکنه که شما بچه هایی در منزل دارید، حسن و حسین. حالا این خانه، خانه معصومه، یه طرفش علیه، یه طرفش حسنه، یه طرفش حسین. عرض میکنه علی جان از شما درخواست دارم منو تو خونه فاطمه صدا نزن. چرا؟ دوست ندارم این نامی که برای این بچه ها اینطور مقدسه و یادآور فاطمه زهراست، اینو به کسی دیگه بگم. منو چیز دیگه صدا کنی که حالا بعدها که پسر دار شد ام البنین شد. ببین به چه چیزایی توجه داره، سوء تفاهم میشه. ممکنه کسی فکر بکنه منم خودم و فاطمه میدونم. نه، من کنیز فاطمه، من خاک پای فاطمه. بعضی گفتن این بچه هاشو دور سر حسن و حسین میچرخون. فکر نکنید منم خودم و زن این خونه میدونم، منم خودم و همسر علی میدونم، بچه هام و معادل حسن و حسین میدونم. نه، من بچه هام قربانی حسن و حسین. یه وقت سوء تفاهم نشه، یه وقت برداشت بدی نشه. فکر نکنین چون منم همسر علیم یعنی منم مثل فاطمه. فکر نکنین چون عباسم پسر علیه یعنی مثل حسینه. اینجور بچه پرورش داده ام البنین، به این ظرائف و ریزکاری ها توجه داشته. رحمت و رضوان بیکران الهی بر این زن با عظمت، اینطور راه نفوذ شیطان رو میبست. اینا اوج اون اخلاص و صفای دیگه. شیطان تو این خونه راه نداره. بعد شما میبینید چه بچه‌ای پرورش میده. آیه قرآن در مورد مادر مریم داره که از خدا خواست که خودش و ذریه‌اش از شیطان رجیم حفظ بشن. کی میتونه بچه اینجوری پرورش بده که شیطان توش نفوذ نداشته باشه؟ زن این که انقدر حواسش هست به این که سوء تفاهمی نشه، رخنه‌ای نباشه برای نفوذ شیطان. بچه‌هایی که پرورش داده شما ببینید، یکی یکی باصفاتر، لطیفتر، نورانیتر. شیطان به این ذریه راه نداره. اینا فقط بچه‌های امیرالمومنین نیستن، امیرالمومنین بچه‌های دیگه هم داشت. محمد ابن حنفیه وقتی در میدان رفت به جنگ، ترسید برگشت، حضرت فهموندن که تو رگی از مادرت داری، همین باعث شده که ترسو بشی، پرچم رو بده حسن و حسین، اونا بچه های فاطمه. درسته که همه بچه های امیر المومنین هن، ولی مادر خیلی مهم. لذا به عقیل فرمود امیر المومنین که برای من یه زنی پیدا کن، میخوام بچه شجاع برای من به دنیا بیاره. گفت آقا این خانم رو سراغ دارم، فاطمه بنت حزام. اصلا به این عشق، به این دلیل امیر المومنین با ام البنین ازدواج کرد. این عباس فقط محصول امیرالمومنین نیست، یه مادری مثل ام البنین داره. وقتی خبر آوردن از کربلا قاصد آمده، پیک آمده، خبر آورده که در کربلا چه گذشته، اولین سوالی که کرده که بگو از کربلا چه خبر، مرحوم مامقانی در تنقیح المقال نقل میکنه، گفت خانم جان تسلیت میگم، قد قتل العباس، عباس کشته شو. گفت اخبرنی عن ابی عبدالله، به من از حسین بگو. تعبیر حسین هم نمیگه، ببین حواستون به این ریزکاری ها باش، حسین تفاوت داره با ابی عبدالله. برای ام البنین حسین نیست، یعنی بچه‌م نیست، امامه. نه اینکه چون تو دامن من بزرگ شده من رو بچه‌م میدونم، امامه، آقامه، از ابا عبدالله بگو. گفت خانم جان از بچه هات بگم. گفت اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدال ابی عبدالله، بچه هام و هر کی تو این عالم فدای ابی عبدالله. از حسین بگو. اینجا از حسین گفت که خانم جان حسین رو کشتن. گفت نه الان دیگه باورم نمیشه، حالا از عباس بگو، مگه عباس هم نبود که حسین رو کشت. به قربان این زن. ببینید 4 بچه داره، شاید کمتر به این نکته توجه شده باشه. سن این بچه ها، حالا حضرت عباس حلوش 30 خورده 34 سال سن این بزرگواره، بقیه بچه ها سنشون کمه، جوانن، یکی 21 سالشه، یکی 25 سالشه، یکی 29 سالشه. 4 جوان فرزند جوان رو میخوان خبر شهادت بیارن برای ام البنین. اصلا یک ذره متاثر نمیشه از این داغ این جوان. اول برای حسین خوب گریه کرد، گفت جانم به قربان حسین. این عشق ریخ، این دل سوخ. بعدها گفتن وقتی میرفت در قبرستان بقی میشست، اونجا دیگه میشست صورت قبر از 4 جوان میکشید به نام بچه هاش، اونجا روزخانی بچه هاشو میکرد. این نکته هم توجه داشته باشید. اینم باز به همون رفع سوء تفاهم برمیگرد. یعنی چی؟ روزه خانی که میکنه ام البنین روزه حسین نمیخونه، روزه عباس میخونه. اول که خبر دادن همه هوش و گوشش حسین، ولی الان که میخواد گریه کنه، تا آخر عمر کوره آتش بود ام البنین. میگن تو بقی میشست روزه میخون، دشمنان اهل بیت مثل مروان ابن حکم وقتی رد میشدن اشکشون جاری میشد از دیدن این اشعار و این ناله های این مادر. اینجا که نشسته میخواد روزه بخونه، روزه عباس میخونه. شاید منظور اینه، میخواد سوء تفاهم برطرف بشه. شاید معناش اینه که روزه خان حسین که فاطمه است، او باید بگه بنی قتلو که من روزه خان عباسم، من کجا که بخوام روزه خانی حسین کنم، من بخوام از حسین بگم. حسین رو باید مادرش براش نوحه کنه روزه بخونه، روزم رو تمام کنم. این بچه پروری از این مادر چی میشه؟ ام البنین چی تربیت میکنه؟ چی تربیت میکنه؟ میشه عباسی که دستش به آب رسیده، یه وقت سوء تفاهم نشه من دستم به آب رسیده. اول خودم درسته این تشنگی کام من رو خوش کرده، جانم رو گرفته، رمقم رو گرفته، ولی مادرم منو اینجور پرورش داده. اول حسین، من به قربان حسین. فذکر عطش الحسین و اولاد الحسین، به یاد تشنگی حسین افتاد. ام البنین جان به قربان تو، چه بچه ای پرورش دادی، ناز شستت، مرحبا، چه توفیقی آدم بچه‌ای پرورش بده برای آقایی که پناه همه عالمه مثل حسین، بچه تو پناه او باشه، ستون خیمه هاش باشه، پشت و پناهش باشه. ام البنین به تو خبر شهادت حسین دادن، ولی احتمالاً خوب توضیح ندادن. تو سوال کردی مگه عباس هم نبود که حسین رو کشتن؟ بذار من خوب توضیح بدم. اصلا حسین تو وقتی کشته شد که عباس کشته شد، خودش گفت الان این کسر از کمرم شکر. ام البنین بهت خبر دادن یا نه؟ تو داری برای عباس گریه میکنی، حسین هم برای عباس گریه میکرد، ولی گفتن از میدان که برمیگشت سر آستین به چشم گرفته بود، با سر آستین اشکاش رو خشک میکرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبن ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با برکت حضرت ام البنین مهمان بفرما. شب اول قبر حضرت ام البنین به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، بیماران اسلام مجروحین غزه شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، امت اسلام فتح و ظفر نهایی عاجلا عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردون، آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.